آیا شما ستم به حقوق بازی آخوندها را با نظام فرعون یکی می دانید؟ در نظام فرعونی به قراردادها و پیمانها احترام می گذاشتند. سوره یوسف. آیا شما خمینی را که گفت خود اکردم مساوی می دانید؟ ما حالا قصدمون نیست که کسایی رو ترازو بذاریم مساوی بگیریم یا نگیریم. فرعون هم اون چی که تو قرآن آمده، شما می فرمایید قانون، میگه ما کان فی دین الملک ان یأخذ اخاه. در دین ملک یعنی قوانین ملک، یعنی قوانینی داشته که هیچ کسی نمیتونست یه نفر رو نگر داره همینجوری، مردم عادی. البته دستگاه فرعون چه بسا این کارو میکرده، حالا هم در واقع همونطور هست، حالا هم دیکتاتوری تفرعون هست، ولی منهای این که حالا فرعون ها یک آبادی و یک شکوفایی هم تو کشورشون داشتن. خب سوال بعدی آقای ویلیام، با توجه به گفته شما در خصوص صبور بودن و شکور بودن، پس قضا و قدر و تقدیر الهی در کجای این معادله قرار می گیرد؟ قضا یعنی قوانین خدا، نظامات خدا. میگه اذا قضى الله امرا يكون لهم خيارتون. قضای خدا نظامات خدا، قدر یعنی مقدرات الهی، نظاماتی که هستش. یه مثالی خدمتتون بزنم. میگن امام علی پلوی دیواری خوابیده بودن، یه کسی میگه آه این دیوار که کج، شما خوابیدین. نگاه میکنن حضرت علمین، آره کجه، ممکنه بریزه، میرن سر یه جا دیگه میخوابن. میگه افر رومن قضاء الله الا قدر الله. ها میگن که تفر رومن قضاء الله، تو فرار میکنی از قضای خدا، یعنی اگه قضای الهی باشه تو میمیری، اگه نباشه که نمیری. میفرمند افر رومن قضاء الله الا قدر الله، از قضای خدا به قدر خدا پناه میبرم. قدر یعنی قدر، مقدار، اندازه ها. اگه این دیوار یه زاویه قدرش بیشتر باشه خب میریزه، قضای خدا متناسب با مقدراتشه. پس از قضای خدا، از مثلا عذاب خدا به مقدراتش، اندازه ها و نظامات اخلاقی رفتاری پناه میبرم. قضای خدا و قدر خدا در واقع نظاماته. میگه کل شیء عنده به مقدار، همه چی تو دنیا رو قدر و اندازه است. اصلا یکی از اسامی خدا قدیره، یعنی همه چی رو قدر و اندازه گذاشته. نطفه انسان میگه رو قدر و اندازه است. مقدرات یعنی نظامات جهان، که همه چی فرمول است، هیچ چیزی بی حساب نیست. دانشمندان هم به خاطر این نظاماتی که هست، که همه چی حساب و کتاب داره، اندازه داره، مطمئن میشن، به دستاوردهای علمی جلو میرن. اچ بله، آیا گروگانگیری در اسلام مجاز؟ خیر، اگر نه چرا هیچ مسلمانی محکوم نکرد حماس را؟ گروگانگیری در جنگ خب همیشه بوده و در جنگ مجازه. در جنگ وقتی که از شما اسیر میگیرن، خب شما اسیر میگیرین. ما در جنگ ایران و عراق بیش از 50 تا عراقی اسیر داشتیم. عراق هم از ما فکر کنم یه ذره کمتر اسیر گرفته بود. نظام جمهوری اسلامی که به نام اسلام و نمیدونم دین و همینا، چرا اسیر گرفتن؟ گروگان یعنی همون دیگه، چرا گروگان گرفتن، اسیر گرفتن؟ خب یعنی در جنگ، در جنگ برای مبادله، هیچ اشکال نداره مبادله میکنن تا اسیر بگیرن. حماس هم چندین برای الان چند هزار تا گفتن که اونم اینا که تازه میخوان مبادله کنن همه بچن و زنان هستن. این بچه ها چه گناهی کرده بودن که اینا رو اسرائیل اسیر گرفته؟ این بچه ها، این زنان، برای چی خانواده همینا رو گرفتن، اسیر گرفتن؟ اینا که حالا میخوان در این 5 روز مبادله کنن، همینان، اینا هم زن و بچه ها رو میگیرن. اونا در واقع اصلا مبادله به مثلم نیست. اگر میگفتن که حالا تا چقدر هم درست باشه که حماس 1000 نفر کشته، که اینا تا حالا 15000 نفر کشتن. در تولات میگه چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، یک نفر در برابر یک نفر. این که تو تورات اومده، حتی به تورات هم عمل نمی کنن. که اگر بخوان به سخن موسی، که این دیگه از معروفترین سخنان حضرت موسی است، که تو قرآن نقل میکنه که بعد از کشتار به اصطلاح قابیل توسط آبیل، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل ما نوشتیم انه من قتل نفسن به غیر نفسن، هر کسی یه نفر رو بکشه بدون اینکه اون کسی رو کشته باشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، انگار همه مردم رو کشته، هر کی رو نجات بده. یعنی این دستورات دینی خودشون هست، اینا که دارن عمل میکنن که به نام تورات نیست، اونا که حتی یهودی های خیلی ارتودکس هم که دارن مخالفت میکنن. عبرت مسلمون ها محکوم کردن در واقع اون کارشون اگر راست باشه، چون میدونه همه اون چیزی که گفتن رسانه های غربی گفتن، رسانه هایی که 90% در اختیار اسرائیله. این چیزا که خیلی چیزا رو الان خودشون دیگه انکار کردن، خیلی از مقالات مقامات، اون جمعی که گفتن یه کنسرت هنری بوده، گفتن هلیکوپتر به گمان این که حماس توی اونا هست اونا رو به رگبار بسته. اون 21 بچه رو بعدن انکار کردن که گفتن نه یه هم چیزی نبوده. بعدها معلوم خواهد شد که اصلا این تعدادی که گفتن کشته شدن یا این تعدادی که اسیر گرفتن درست بوده یا نبوده. خب سال بعدی، وایز کیدز: حکمت صبر خدا در هدایت فردی مانند فرعون چیست؟ فرعون صبر نداشت، صبر نکرد، اون تکبر داشت. بنی اسرائیل صبر کرد. من داستان بنی اسرائیل رو خدمتون گفتم، نه موسی رو نه فرعون رو. گفتم ملت اسیر بنی اسرائیل که صفر بود قدرتشون، قدرتشون به مراتب از حماس امروز، از فلسطینی‌های امروز کمتر بود، کار غیر اخلاقی انجام ندادن. علیه اونا یه کار خلاف حقوق بشر انجام ندادن. مقاومت کردن، پایداری کردن، هرچی هم کشته دادن تسلیم نشدن. این خیلی فرق میکنه تا تو جنگ آدم دفاع بکنه. اصحاب کربلا بالاخره وقتی بهشون حمله کردن یه دفاعی کردن دیگه بالاخره، ولی اونا جنگو شروع نکردن. خانم مشکان یا آقای صادق قبلشه، بله چه شد عوض شد، بله خانم مشکان، بله. آیا این درست است که در هیچ جای قرآن نگفته که درگیر شوید و همیشه گفته از جایی که ظلم میشه بروید، مثل پیامبر اسلام یا قوم بنی اسرائیل؟ و این به معنی این است که ما هم در ایران مبارزه نکنیم و مهاجرت کنیم؟ ببینید قرآن میگه که جنگ مجاز نیست. اذن للذین یقاتلون، اجازه داده میشه، اذن داده میشه به کسانی که مورد قتال، قتل قرار گرفتن، یعنی مورد تجاوز قرار گرفتن، بهشون حمله شدن، به اونا اجازه داده میشه. در 13 سال مکه مسلمان ها دستورشون فقط خیشتنداری بود، کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، دست نگه دارید، عکس العمل نشون ندید، رابطتون رو با خدا تقویت کنید، خودسازی کنید و جامعتون رو تشکل بدید با انفاق صدقات. تو مدینه در واقع به اونا حمله شد، هم جنگ بدر از مکه رفتن سراغ مدینه و هم جنگ احد، از خودشون پس دفاع کردن. ما جنگ دفاعی داریم ولی جنگ تجاوزی تهاجمی نداریم. اگه بعد از اسلام هم کردن به همون عادتی بود که توی عربستان میکردن. حالا ما مهاجرت، البته قرآن به مسلمان ها میگه که چرا مهاجرت نمی کنید، یعنی اونجا حتما باید به رنگ اونها در می آمدن، باید بت میپرستیدن. میگه که و من یهاجر فی سبیل الله، اگر کسی در راه خدا به خاطر هدف خدایی هجرت بکنه، یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا، حتما در زمین جایی پیدا خواهد کرد که با ضعف و ذلت نباشه، بینی متجاوزین رو به خاک بماله. مراغما کثیرا و سعتا، سعا یعنی گشایش، راحتی میتونه پیدا کنه. یعنی گفته نشده که آقا تو باید حتما اینجا بمونی. حالا اگر تو ایران کسی مجبور بشه که این کارو بکنه، به رنگ جماعت بره، بخواد سرکوب بکنه، آدم بکشه، خب مسلمه که نباید زیر بار این بره. ولی اگر چنین اجباری نداره دیگه با خودشه، یعنی وظیفش نیست که حتما مهاجرت کنه. اگر میبینه هیچ کاری نمیتونه بکنه، همه راه‌ها روش بسته شد، امکانات هم داره، خب مهاجرت میکنه. آقای صادق: آیا شما سعی کردید با عالم‌های اهل کتاب تماسی داشته باشید برای تبادل نظر با اونها؟ خیر، من چنین تلاشی نداشتم. البته به صورت مکتوب، چرا، برای هم پاپ بنیدیکت یک نامه‌ای نوشتم، حرفی که زد راجع به اسلام که با شمشیر پیش رفته، نامه مفصل، اینام چاپم شده، و به چند تا دیگه از این پاپ ها که انتقاداتی علیه اسلام داشتن، شاید 4-5 تا از اینا مجموعاً یک کتاب شده، نامه هایی که رد و بدل شده. البته اینا که جوابش کدوم ندادن، ولی از چیزهایی که خود اونا گفته بودن دفاعی اینطوری. ولی حضوراً بخوایم بنشینیم و صحبت کنیم، نه، متاسفانه چنین امکانی نبوده. خب سوال بعدی. آقای میلاد، چگونه در عمل با صبر و شکر با نظام فرعونی حاکم رفتار کنیم؟ در برابر این حجم زور و ستم و سرکوب خشونت‌آمیز حکومت، مقاومت با تقوا و خشونت پرهیز داشته باشیم؟ لطفاً بیشتر توضیح کاربردی بدین. ببینید، صبر و شکر یعنی مقاومت کردن، مقاومت یعنی آدم در موضع حق خودش باشه و حرکت خلاف اخلاق نکنه. در یکی از جلسات توضیح دادم که گاندی اعتصاب غذایی که میکرد علیه ملت خودش بود، نه علیه انگلیس. میگفت چرا عکس العمل نشون میدین؟ ما تو اون میدون حریف انگلیس ها نیستیم، ما زورمون با اونا نمیرسه. اونا آمدن اینجا به ما، اون موقع نمیم چقدر، 400-500 میلیون مثلا جمعیت بودن، پارچه بفروشن. ما اگه نخریم پارچه اینا رو، یه وجب کوتاه کنیم این لباس های گشادمون رو، صنایع نساجی انگلیس ورشکست میشه. اون دفعه عرض کردم ما نمک کم نمیگیریم از اونا، خودمون میریم از دریا میگیریم. اینی که با دوک نخریسی هم میشه میرفت، میخواست بگه که ما حتی شده با دوک نخریسی خودمون برای خودمون لباس درست کنیم. ما میخوایم مقاومت کنیم. اصلا قبول نداشت که درگیر بشیم. بنابراین با نظامات سرکوبگر، وقتی کسی تا دندان مسلحه، همه نیروهای سرکوب در اختیار اونه، چگونه میشه برخورد کرد؟ چگونه میشه درگیر شد؟ کتک زد؟ اینا فایده نداره. این بهانه است فقط دست اونا دادن. فقط ملت باید مقاومت بکنه. مقاومت در جهات اخلاقی. چیکار میخوان بکنن؟ همه زندانا رو میخوان پر بکنن. گاندی میگفت که برین زندانا رو پر بکنید. دیگه مگه چقدر اونا جا دارن؟ ملت ساخته میشه. انگلستان، ابرقدرت بریتانیا کبیر، به جایی رسید که خواهش کرد از انگلستان که مستقل بشید. کنگره هند نپذیرفتن، 2 سال عقب انداختن. انگلستان دیگه فایده نداره، به خرجش نمیارزه دیگه بودن تو هند. و اونا گفتن ما آمادگی نداریم، امریکت شما اداره میکردین، ما کارشناس و اینا رو نداریم. 2 سال عقب انداختن، به تدریج تونستن، حالا خودشون زمان گاندی، بعد از گاندی نهرو، زمان نهرو، به هر حال اونا جامعهشون رو اداره بکنن. نه، مطلقا نباید خشونت به خرج داد. من شدیداً با براندازی مخالف هستم، با شیوه های براندازانه. ولی ملت میتونه بدون اینکه در یه میدانی وارد بشه که قدرتشون نداره، بتونه با اخلاق، با رفتار و با مقاومت، این حتما افکار عمومی رو به دست میاره، حتی باعث ریزش گروه مقابل میشه. ولی کار خشونت انجام بده، عکس العمل اونا نشون میدن، به خودشون هم حق میدن. بالاخره اون طرف هم انسانن، اون طرف هم اعتقاداتی برای خودشون دارن. بنابراین ببینن این طرف جز اخلاق کار خلافی نمی کنه، چند درصد دیگه حاضر میشن. این ریزش و رویش جا به جا خواهد شد. خانم سعیده، علاوه بر صبر و شکر گذاری، مؤلفه دیگه هم میشه اضافه کرد، آنم مؤلفه توکل هست که برای ساکنین کشتی نجات الهی مهم است. بله، اتفاقا تو اون داستان بنی اسرائیل، من دیگه نخواستم وقتتون رو بگیرم بخونم، حضرت موسی به بنی اسرائیل هم میگه صبر بکنید، تحمل بکنید، این سرزمین، کره زمین از آن خداست، سرانجام برای کسانی است که به خدا توکل میکنند. توکل یعنی صبر کردن، شکر همه جا آوردن، نتیجهشو به خدا سپردن. این خیلی مهمه که آدم عجله نداشته باشه. بدون همه چیزا که در اختیار ما نیست. حالا فرض کنید جنبش زن زندگی آزادی پیش آمده، همه انتظار داشته باشن که فوری دیگه اینا بساطو جمع کنن برن. هیچ وقت تو دنیا انقدر زود و زور و ضربتی اتفاق نیفتاده. یعنی باید آدم وظیفه خودش رو انجام بده، نتیجه رو به خدا بسپاره. ما که مسئول نتیجهش نیستیم. برای ما مهم اینه که ما وظیفه‌ای که آفریدگارمون برامون تعیین کرده اون رو انجام بدیم. دیگه بقیهش به ما ارتباطی نداره که خودمون رو به آب و آتش بزنیم، هر کاری بکنیم که مثلا به هر قیمتی اونا برن. کاری که خب میبینیم که به نتیجه نرسیده. دفعه گذشته من عرض کردم خدمتون، هم 9/11 در واقع سال 2001 یک عمل در واقع قهرمانی انجام دادن دیگه، اون گروهی که اسمشون بعدن القاعده شد. 5 تا هواپیما زاین 3 تاشو تونستن ببرند که خود زدم 3 تا به ساختمان، یکی دوتاش هم افتاد. اون 2 تا برج بلندترین برج امریکا، اون رو فکر کنم شاید هم دنیا بود، این رو در واقع خواستن دنیا رو متوجه بکنن. خب خیلی ضربه زدن. تو اون ساختمان هم 3,000 نفر میگن بودن، مال یهودیان بود، چیزای صهیونیستی بودن. ضربه بزرگی زدن، ولی به کجا رسیدند؟ اونا هر 19 تا دنیا هم رفتن، فقط تنینی در جهان انداختن. حالا چقدر خود امریکا هم تو جریان بوده یا نبوده نمیدونیم. خیلی هم بر این عقیده بودن که میخواستن اینو بهانه حمله به عراق و نمیدونم افغانستان و اینا قرار بدن و افکار عمومی دنیا و جهان رو مثلا جذب کنن، ولی آخرش که به جایی نرسیدن. هم عراق و اون بلا رو سرش آوردن، هم افغانستان و اون القاعده هم که داغونش کردن. حالا این عملیاتی هم که در واقع غزه انجام داد، خب اینم جایی که نرسیدن. میبینیم که 15,000 نفر کشته شدن و لااقل تا حالا به این نتیجه نرسید که میارزید یه همچین کشتاری و نابود کردن این غزه. حالا شمال که داغون کردن، حالا جنوب هم که بمبی هم که انداختن چقدر 30 نفر کشته شد و نمیدونیم حالا چه بلایی هم سر اونجا بیارن. خب خانم فاطیما، ما مسلمانان مورد خطاب آیاتی هستیم که بر بنی اسرائیل نازل شده. آیا حماس با آتویی که به دست اسرائیل داد مشمول این آیه نیست که و اهل و قومهم دار البوار؟ ببینید این آیه رو که ابراهیم 28 تو خدمتون گفتم راجبه کسانی داره میگه علم تر الالذین، دنبال همون قوم داره سبا میاره، همون داستان رو داره مطرح میکنه که اقتدار داشتن، قدرتی بر اون سرزمین آباد و صاحب قدرت و ثروت و همه چی داشتن، ولی با ناشکری، با کفران نعمت جامعهشونو. ولی حماس که بیچاره چیزی نداشته. اینا قریب 100 خوردهی ساله از 1917 بگیریم، 100 خوردهی ساله که اینا آوارن. در این 23 سال 5 بار بمباران شدن. اینا که قدرتی بدبختا نداشتن. اینا چگونه میتونستن سرنوشت جامعهشون رو اداره بکنن؟ اینا برای که کشته نشن رفتن زیر زمین، تو تونلای زیر زمینی دارن زندگی میکنن. یعنی نه تنها اون قدرت و امکاناتو ندارن، بلکه فاقد همه چی اینا بودن در واقع، مگر غیر مستقیم از این ور اون بره دنیا بگیرن. خود اون آیه رو اگه خودتون به قبلش مراجعه بفرمایید میبینیم که نه، مصداقش اصلا جور در نمیاد با حماس. حماس من این کاری که کرده همون 3-4 جلسه پیش بود عرض کردم که با هیچ معیار دینی و اخلاقی قابل توجیه نیست، ولی به هر حال یه ملتی که همین جور دارن از موقع که تأسیس شده دارن رو سرش بمب میریزن، همه اینا خاطره کشته شدن پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزندان، اقوام، همه اینا رو دارن. اینا کارت به استخونشون کشیده. اینا هیچی نداشتن. اینا تمام تحقیرها، ذلتها، توسری خوردنها، اینا که دارن الان از اونور آزاد میکنن خواهر برادران بچه هاشونه. اینا دیگه به تعبیر قرآنی هم اشاره کردن، میگه خداوند دوست نداره شما با صدای بلند فحش بدید، الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم شده. لا يحب الله السوء بالجهر بالسوء من القول الا من ظلم. یعنی به اون دیگه نمیشه این ایرادو گرفت، چون اونا دیگه خودشون نیستن. اینا دیگه در واقع احساس میکنن که بذار بمیرن، انقدر ذلت کشیدن که میخوان با مرگ با عزت باشه که بگن ما آدمیم، ما میتونیم از خودمون دفاع بکنیم. من توجیه نمیکنم، این حرکت یه حرکت عاقلانه نبوده، با این صبر و شکر نمیخونه. اول عرایزم هم توضیح دادم که به نیروی باد مخالف این دیوانگیه، در برابر طوفان خب بایسته آدم غرق میشه کشتیش، باید زاویهش رو عوض بکنه، منتظر فرصت باشه، شرایط جهانی، افکار عمومی جهان. الان افکار عمومی جهان ببینید چقدر علیه اسرائیل شده، حالا که ما به آخر قضایا که نرسیدیم، صبر خدا میگن زیاده. شما آینده رو خواهید دید، اگر تو نسل ما هم نباشه خواهید دید که این ظلم و جنایت ها تو نظام خدا نمیمونه، اینا بدون عکس العمل نخواهد بود. تاریخ بنی اسرائیل از اول تا آخر که تو قرآن هست نشون میده که اینا چقدر زیگزاگ داشتن، هر وقت به سمت خدا رفتن خوب شده سرنوشتشون، هر وقت دنبال همین قدرت شدن. تازه این گروهی هم که هستن، شما فکر میکنین یهودی های دنیا اینا رو قبول دارن؟ این دولت فعلی به احتمال خیلی زیادی نمیتونه ادامه بده، یه دولت اقتدارگر، سوابقشون هم جز اون گروه های بسیار تندرو و افراطی بودن، هم وزیر دفاعشون، وزیر مالیشون، اینا جز اون گروه هایی بودن که ترور میکردن، و گروه های ایرگون رو نمیدونم دیگه، همه تاریخ اینا همش روشنه دیگه، میدونین. حالا دیگران میگن تروریست، اینا اصلا کارشون هم در واقع همین بوده که تو این جامعه بتونند که بقا پیدا بکنن. خانم سارا، چطور بدانیم تا کجا صبر بکنیم؟ کجا نداره، میگه صبار. صبار مبالغه صبره، مثل فعال. فعال کیه؟ به کسی، به چه کسی میگن فعال؟ یه دانشجوی فعالیه، یه بار این کار انجام نداده، درس رو نخونده، فعال یعنی همیشه فعال، صبار یعنی همیشه در حال صبر. صبر یعنی مقاومت. عرضم کردم که در همه زمینه ها و صابرین فی البعصا، در سختی ها و ذرا و حین البعص، حین البعص یعنی هنگام جنگ، جنگ هم اسمش بعصه، همش در واقع بلاست و مشکلات و نابوده، بیماری، سختی، ورشکستگی. فرمد ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، بعضی وقتا دچار خوف جنگ میشین، گرسنگی، و نقص من الاموال والانفس، اموالتون از دست میدین، ورشکسته میشین، از اداره اخراج میشین، والانفس جانهاتون و عزیزانتون و همسرتون و فرزندانتون و پدر و مادرتون، و بشر صابرین، بشارت بده به صابرین، الذين اذا اصابتهم مصیبت، صابرین کیا هستن؟ وقتی یه مصیبتی میرسه طلبکار نیستن، انا لله، ما مال خداییم، ما رو خدا آورده، مالک ما اونه، ما بنده اون هستیم، و بعدم جای دوری نمیریم، و انا الیه راجعون، ما داریم به سوی خدا میریم. یه مسیر نابودی نیست، عدم نیست، اگرم کشته شدیم در راه ملتمون سعادتمند شدیم. بعد میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، صلوات خدا بر اینها باد، صلوات خدا، صلوات به هم معنی واقعیش، اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولائک هم المهتدون، اینا هستن که هدایت شدند. پس صبر یعنی چی؟ تا کجا بریم؟ صبر تا اونجایی که میتونیم، باید تحمل بکنیم. خداوند میگه ان الله مع الصابرین، خداوند همراه صابرینه، صبرم حد نداره، هر چی بیشتر صبر کنید تواناییات میره بالاتر. این که خدا با صابرینه یعنی یه نیروی همراه تو هستش. مسلمانای اولیه میگه، حالا اولیه رو میگفت یکی حریف 10 تا هستین، حالا میگه یکی حریف 2 تا شدین. خب چقدر فرق کرده صبر. هر چی جلو بریم صبر حدی نداره. انسان میتونه مثل کوه قوی باشه. از ویژگی های مالک اشتر امام علی میگن که به خدا قسم اگر این کوه بود، سنگ خارا بود، این چیزی نمیترسید، در برابر دشمن مثل سنگ خارا بود. خیلی حالا داستان صبر خیلی برای خودش اون یک موضوع بسیار مهمی است، صبر که حالا باید اون رو بیشتر روش کار کرد. خانم سحر، این آخرین سؤاله، سؤالم متفرقه است. شیطان حاضر به سجده نشد مگر انسانها تنها قدرت انتخاب ندارند، پس چرا شیطان که جزء فرشتگان بود و فرشتگان هم که قدرت انتخاب ندارند، پس شیطان چگونه مخالفت را انتخاب کرد؟ ظاهراً چنین موردی رو توی قرآن راجع به ابلیس آورده، دقیقاً ما نمیدونیم، یعنی کسی نمیدونه. شیطان شاید در اون صحنه خداوند در معرض امتحان و ابتلا قرار داده، تو نهج البلاغه هم همین رو میگه که ظاهراً یه مورد بوده. میفرماید خداوند این صحنه رو پدید آورد، لیمیز الله المتواضعین من المستکبرین، تا این نیروهای تشخیص داده بشه، یعنی تحقق پیدا کنه، متواضعین از مستکبرین. اینو جزء ابتلای در واقع فرشتگان، یعنی یه صحنه‌ای که آیا اینا این آمادگی رو دارن. اینا هیچ کدوم اختیاری به اون معنا نداشتن، ولی چون ببینید فرشتگان در معرض شیطان که نیستن، ما در معرض دو نیرو هستیم، هم رحمانه هم شیطانه. شیطان هم خود خدا آفریده، میگیم اهورامزدا اهریمن. بنابراین هیچ کسی اینم منکر نمیتونه بشه که دو نیروی خیر و شره، مثل دوتا قطب مثبت و منفی یا آهنربا. ولی فرشتگانی که به جز خدا کسی اونا رو جذب نمیکنه، خود خدا میخواد امتحانشون بکنه، پس اونا اصلا در برابر این وسوسه ها قرار ندارن، کسی وسوسه شون نمیکنه، در یک آزمونی فقط بوده. بله، اونا قدرت انتخاب، یعنی اصلا ذاتشون انتخاب نیستش. هر نیرویی که خدا قرار داده نیروی جاذبه که عوض نمیکنه. همه اینا رو اتفاقا یه خطبه ای تو نهج البلاغه هم هستش که اشاره که میکنه، کاملا نشون میده که راجع به نیروی جاذبه است. خیلی عجیبه، جاذبه رو نیوتن اعلام کرد. نهج البلاغه کی بوده؟ 1400 سال پیش. راجع به فرشتگان، راجع به نیروهای خداست، میگه از نیروهای خدا یه نیرویه که اقدامهم علی تخوم الارض سفلا، ریشش پایش روی پایین ترین هسته زمینه. جاذبه زمین از کجا میاد؟ علی تخوم، تخم یعنی هسته دیگه، تخوم الارض سفلا، سفلا یعنی پایین ترینش، یعنی از جایی که تراکم بیشتره در واقع جاذبه، و مناکبش یعنی شونه هاش از جوم رفته بالاتر. ها، به چه زبانی به مردم 1400 سال میشد گفت؟ نه اینکه یه همچین موجودی وجود داشته باشه. میگه که فرشتگان خدا، یعنی میخوان شما ببینید که چقدر از اونجا ریشه میگیره، پاش روی هسته زمینه و بعد از جو زمینم رفته بالاتر، یعنی کاملا وصف جاذبه خود زمین دیگه، حالا بالاترش هم که خبر نداشتن. بله، خب دیگه برای سوال تمام شد و خیلی ممنون، متشکر هستم. وقت ما هم به پایان رسید، امیدوارم خیلی خسته نشده باشید و تا هفته آینده، خدا نگهدارتون.